وعجل فرجهم والعن عذابهم أجمعين.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می کنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 19 خبرهای جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و تشکر میکنیم از همراهیتون. کمتر از دو روز دیگر به برگزاری انتخابات مجلس افغانستان باقی مانده و شمارش معکوس برای باز شدن درهای مراکز رأی‌گیری در سایه تهدیدات تروریستی در این کشور آغاز شده است. از آغاز روند نامنویسی رای دهندگان تا کنون بر اثر انفجارها و حملات تروریستی نزدیک به 160 غیر نظامی در مراکز نامنویسی یا اماکن مرتبط با انتخابات مجلس افغانستان کشته و بیش از 300 نفر دیگر زخمی شدند. گروه طالبان که مخالف جدی برگزاری انتخابات مجلس افغانستان است و آن را توطئه امریکا می داند، هشدار داده است که انتخابات را هدف حمله قرار می دهد. افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات اعلام کرده است مرز زمینی خود را با پاکستان می‌بندد. وزیر کشور افغانستان نیز با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای تأمین امنیت انتخابات مجلس این کشور به مردم اطمینان داده است که نگران مسائل امنیتی نباشند.
مجلس نمایندگان افغانستان 250 کرسی دارد که 2500 نفر در افغانستان در این دوره برای ورود به مجلس رقابت میکنند.
کسایی که خوب ما انتخاب کنیم ان شاء الله که آینده افغانستان خوب بشه.
کاندیدا هست یک شعارهای میده که حتی در صلاحیت های همین پارلمان وجود نیست.
انتخابات آینده در افغانستان شفاف نیست، به خاطر اینکه یک تعداد کاندیدای ما وابسته به سفارتخانه هاست.
انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان پس از نمایش هزاران شناسنامه انتخاباتی تقلبی برای نخستین بار به روش بیومتریک یعنی سامانه الکترونیکی ثبت هویت رای دهندگان برگزار می شود.
عکس چهره را می گیره، عکس اثر دو انگشت را می گیره و عکس تذکیره و استیکر گرفته می شود.
انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در حالی برگزار می شود که افغانستان از زمان هجوم ناتو به فرماندهی آمریکا به این کشور در بدترین شرایط امنیتی قرار دارد.
بیش از 60 هزار نیروی امنیتی و نظامی امنیت انتخابات را در روز انتخابات تأمین خواهد کرد.
21 هزار شعبه برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در نظر گرفته شده که به دلایل جنگ و ناامنی پیش بینی میشه تعدادی از این مراکز در روز انتخابات باز نشود.
در مجموع 8 میلیون 800 هزار نفر در افغانستان برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان این کشور نامنویسی کردند که این تعداد حدود 50% جمعیت بالای 18 سال این کشور را شامل می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در همین حال رسانه ها گزارش دادند استاندار، فرمانده پلیس و رئیس اداره امنیت ملی قندهار عصر امروز بر اثر حمله مهاجم مسلح جان خود را از دست دادند. همچنین 4 نفر از جمله 2 نظامی امریکایی و فرمانده نیروهای ارتش در حوزه جنوب افغانستان و سخنگوی استانداری قندهار زخمی شدند. گفته می شود فرد مهاجم یکی از محافظان استانداری قندهار بوده است. این حمله مسلحانه پس از نشست امنیتی با موضوع تأمین امنیت انتخابات مجلس نمایندگان به وقوع پیوست. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. دبیر کل اتحادیه عرب تأکید کرد سرقت میراث فرهنگی فلسطین به اندازه غصب اراضی آن مهم و خطرناک است و همه باید برای حفظ میراث فرهنگی این کشور تلاش کنند. اتحادیه عرب اعلام کرد روز اسناد عربی امسال با شعار قدس پایتخت فلسطین است نامگذاری شده است. امام جماعت مسجد الاقصا هم پس از رهایی از حصر 6 ماهه رژیم صهیونیستی برای نخستین بار با سفر به مالزی متن شکایت از رژیم صهیونیستی را در نقض آشکار قطعنامه 2334 شورای امنیت تایید کرد. در همین حال پایگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی دبکا که با سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد ارتباط مستقیم دارد اعلام کرد گنبد آهنین نه تنها سودی برای اسرائیل نداشته و در مقابل موشک‌های حماس ناتوان است، بلکه نقاط ضعف ارتش را هم آشکار کرده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه از اصابت موشک شلیک شده از نوار غزه به شهر اشغالی بئر السبع در جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین خبر دادند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین گزارش دادند نهادهای نظامی این رژیم به کابینه امنیتی اسرائیل توصیه کردند عملیات کوتاه مدت نظامی در نوار غزه اجرا کند. توصیه این نهادها شامل حملات گسترده هوایی به نوار غزه است.
جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه بخشهایی از غزه را هدف قرار دادند. در این حمله یک مبارز فلسطینی شهید و یک تن دیگر زخمی شد. به دنبال این حمله مقاومت فلسطین تهدید کرد اگر تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه ادامه یابد پاسخ دندان شکنی به آن خواهد داد.
مقاومت فلسطین سپر دفاعی فلسطینی هاست که از مردم و سرزمین و مقدسات فلسطین حمایت میکند. مقاومت همه معادلات تجاوزکارانه صهیونیست ها را در هم خواهد شکست. دشمن بداند اگر به حملات خود ادامه دهد مقاومت سکوت نخواهد کرد.
فلسطینی های غزه عصر امروز پیکر این مبارز شهید را در فضای مملو از نفرت و خشم ضد صهیونیست‌ها تشییع و بر ضرورت پاسخ مقاومت به این حملات تأکید کردند.
انشاءالله حمدان نواصلین.
انشاءالله تا آخرین قطره خون خود به مبارزه ادامه خواهیم داد.
الله مستمرون فی المقاومه.
تشدید حملات صهیونیست‌ها پیام دیگری برای مقاومت فلسطین است. با این حال مقاومت هم تأکید کرده که اگر دشمن صهیونیست بار دیگر ضد غزه مرتکب حماقت شود پاسخ دندان شکنی دریافت
خواهد کرد. ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف میشنوید. ماجرای قتل وحشیانه خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، واکنش تند مجامع بین المللی را به مقامات سعودی به ویژه ولیعهد این کشور در پی داشته است. هیئت عالی علمای عربستان با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اقدامات ظالمانه و سیاست‌های نادرست بن سلمان ولیعهد این کشور و تأکید بر مجرم بودن وی در قتل خاشقجی خواستار عزل وی شدند. روزنامه فرانسوی فیگارو هم به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت هیئت بیعت عربستان به دنبال تعیین جانشینی برای ولیعهد سعودی و تدارک برای عزل محمد بن سلمان است. فهرستی بسیار طولانی از شرکت‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی نیز که در پی افشای پرونده ناپدید شدن جمال خاشقجی از خاندان سعودی دوری گزیدند منتشر شد. شبکه خبری الجزیره هم به نقل از دفتر دادستان ترکیه گزارش داد نمونه‌های به دست آمده در اقامتگاه سرکنسول عربستان در استانبول با نمونه‌های به دست آمده از جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان مطابقت دارد. بر اساس این گزارش نمونه‌های به دست آمده از کنسولگری عربستان حاکی از کشته شدن خاشقجی در کنسولگری دارد. یکی از افسران نیروی هوایی سعودی هم پس از اجرای عملیات کشتن خاشقجی بر اثر سانحه رانندگی ساختگی در ریاض کشته شد. روزنامه یعنی شفق چاپ ترکیه نوشت سروان بستانی در استانبول بود و پس از اجرای عملیات کشتن جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی به این کشور بازگشته بود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تعداد موارد ثبت شده نفرت پراکنی ضد دینی در انگلستان در 5 سال اخیر بیش از 2 برابر افزایش داشته که در این بین اسلام و مسلمانان هدف بیشترین موارد بودند.
حملات به افراد به خاطر دینشان در یک سال گذشته در انگلیس 40% افزایش یافت. آماری که وزارت کشور انگلیس بر اساس گزارش‌های ثبت شده پلیس اعلام کرده.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره تبعیض و اسلام حراسی گزارش‌هایی رو در دست داره که نشون میده تنها بخشی از حملات ضد مسلمانان به پلیس گزارش میشه. بنابراین حملات بیشتر از آمارهای اعلام شده است.
بیش از 49,000 فقره حمله که نیمی از آنان ضد مسلمانان بود.
اغلب رسانه‌ها در غرب به دست افرادی اداره میشه که خودشون ضد اسلامن.
حملات ناشی از نفرت دینی در انگلیس با اشکال گوناگون و دو برابر کل دوران 5 سال اخیر اعلام شده است. معلولان نیز از حملات ناشی از نفرت در امان نماندن.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده در یک سال گذشته میزان بازجویی از عاملان حملات ناشی از نفرت در انگلیس 85% افزایش پیدا کرده، اما فقط 12% از عاملان این حملات روانه دادگاه ها یا محکوم شدند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه خبرهای جهان اسلام. مسئولان ایالت اترپرادش هند در پی اعمال فشار برخی هندوهای متعصب از موافقت خود در تغییر نام اسلامی شهر الله‌آباد این ایالت به نام هندوی بیاگراج خبر دادند. سازمان خیریه اقدام برای کودکان در انگلیس اعلام کرد 1/3 از نوجوانان 15 تا 18 ساله در این کشور از مشکلات روانی و عاطفی همچون افسردگی، کمبود تمرکز، اضطراب و اختلال خواب رنج میبرند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز تأسف از حادثه تیراندازی در منطقه شبه جزیره کریمه با بازماندگان و خانواده‌های داغدار ابراز همدردی کرد. در پی انفجار و تیراندازی در دانشکده پلی‌تکنیک شهر کرچ شبه جزیره کریمه که دیروز رخ داد، 21 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. دادگاهی در ایالات متحده یک شهروند آمریکایی را به جرم آتش زدن مسجدی در ایالت تگزاس به بیش از 24 سال زندان محکوم کرد. کارشناسان معتقدند سخنان و اظهارات ضد اسلامی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باعث گسترش افراطی‌گری و اسلام ستیزی در آمریکا شده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد از هر 7 کودکی که در هر یک از کشورهای عضو این سازمان زندگی می‌کنند، نزدیک به 1 کودک در فقر زندگی می‌کند و میزان فقر کودکان در 10 سال اخیر در 2/3 این کشورها افزایش یافته است. منابع خبری در هایتی اعلام کردند مهاجمان مسلح ناشناس در مراسم گرامیداشتی که با حضور رئیس جمهور این کشور برگزار شد به وی تیراندازی کردند، ولی رئیس جمهور از حادثه جان به در برد و ماموران امنیتی او را به سرعت از محل خارج کردند. و اداره اطلاع رسانی انرژی امریکا هشدار داده است بالا رفتن بهای جهانی نفت که عمدتاً ناشی از تحریم‌های این کشور ضد ایران است، شهروندان امریکایی را در زمستان پیش رو با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. چند خبر کوتاه رو به اطلاعتون رسوندم، اما آخرین خبر بخش خبری جهان اسلام. خبرها از استان ادلب سوریه از کارشکنی برخی گروه‌های تروریستی نسبت به ترک این منطقه حکایت دارد. طبق توافق سوچی میان رؤسای جمهور ترکیه و روسیه قرار بود 3 روز پیش گروه‌های تروریستی از بخش‌های توافق شده در استان ادلب خارج شوند. وزیر خارجه سوریه به تروریست‌ها هشدار داده در صورت خارج نشدن از این منطقه ارتش وارد عمل خواهد شد. قرار است ارتش سوریه در روزهای آینده مواضع تروریست‌هایی که عقب نشینی نکردند و توافق سوچی را نقض کردند مورد حمله قرار دهد. بازادسازی استان ادلب تمام خاک سوریه پس از 7.5 سال از اشغال تروریست‌ها خارج خواهد شد. خبر دیگر از سوریه این که در 3 روز پس از بازگشایی گذرگاه مرزی جابر نصیب، صدها شهروند اردنی برای گذراندن تعطیلات در سوریه به این گذرگاه مرزی هجوم بردند. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف با خبرهای جهان اسلام. به اطلاع می رسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:11 است. شبتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه ایناست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
عالم نور افشان کن، ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فانه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند و فرهیخته رادیو معارف. این برنامه گفتگوی فرهنگی است که تقدیم حضور شما میشه به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی و اون گفتگو با شخصیت‌های صاحب نظر در عرصه فرهنگ به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی است که در مورد مهمترین چالش‌های فرهنگی 40 سال گذشته انقلاب و آسیب‌های احتمالی و چالش‌های احتمالی که در آینده ممکنه باش مواجه بشیم گفتگو می‌کنیم. این برنامه سومی است که در محضر جناب حجت الاسلام المسلمین جوای رحیمیان تولیت محترم مسجد مقدس جمکران هستیم و خیلی متشکریم که باز هم دعوت رادیو معارف رو پذیرفتند. جوای رحیمیان خدمت شما سلام عرض میکنم، خسته نباشید انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه مسلمانان، شیعیان، رهروان راه ولایت، خدمتگزاران به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و عزیزانمون در رادیو معارف.
خیلی متشکر. ما در جلسه گذشته حضرت عالی بیانات مبسوطی در خصوص ارزیابیتون از روند فرهنگی 40 سال گذشته انقلاب، آسیب‌هایی که باش مواجه بودیم، مسائل و مشکلاتی باش مواجه بودیم و راهکارهای در واقع تصحیح مسیر رو بیان فرمودید. اگر حضرت عالی موافق باشید با توجه به حضور مستمر و دائم حضرت عالی در کنار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و همینطور مقام معظم رهبری، اگر اجازه بدید یه مقداری در خصوص ویژگی های رهبری حضرت امام و حضرت آقا صحبت کنیم که همراه با خاطرات حضرت عالی باشه. چه ویژگی ها و عناصری در رهبری میبینید که در واقع اینقدر موفقیت آمیز هست؟ حضرت عالی اشاره فرمودید در جلسه گذشته که ما هر جا که به حال گوش به فرمان ولایت بودیم با توفیقات بسیاری همراه بودیم و هر جا که دچار مشکل بودیم به خاطر اینکه به هر حال شاید برخی از مسئولان ما به هر حال شاید حرف شنوی کاملی نداشته باشند نسبت به این مسئله. حضرت عالی باب سخن رو باز کنید، من هم اگر سوالی بود در خدمتتون هستم.
و جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یک نمونه و سرمشقی از رهبری و امامت جامعه اسلامی رو در این آیه در سوره یاسین از زبان مؤمن آل یاسین خداوند بیان میکند که اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، پیروی از کسانی که اجری از مردم طلب نمیکنن و خود هدایت یافته هستن، کسانی که اهل دنیا نیستن، برای خود نیستن، برای خدا هستن و همه وجودشون و همه هدفشون خداست. حالا بعضی ها میگن که عبادت به جز خدمت خلق نیست، ولی بنده عرض میکنم که عبادت به جز بندگی خدا نیست و خدمت خلق جزو بهترین عبادات خداوند متعال است و انبیا و و امامان و اوصیا و رهبران الهی کسانی هستند که بدون اینکه کمترین چشم داشتی از مردم داشته باشند همواره برای مردم هستند، در خدمت مردم هستند، جان میدهند برای هدایت و سعادت مردم. لعلک باخ اون نفسک علی آثاره تا همو انزلنا علیک القرآن لتشقا. و این روند و این خط سیر وقتی ادامه پیدا میکنه در ولی فقیه در زمان غیبت، طبعا باید نمونه متعالی بین غیر معصومین از این جهات، یعنی از ویژگی هایی که پیامبران الهی و اوصیای اونها داشتن، باید برخوردار باشید. ولی فقیه یعنی این، حالا اینم باید معذر مفهومی واقعا بهش توجه بکنیم که وقتی هم میگیم که ولایت مطلقه فقیه، بعضیا به غلط القا میکنن که فکر کنن مثل سلطنت مطلقه که حالا این ولی فقیه هر کاری دلش خاص انجام میده. اتفاقا درست برعکس، ولی فقیه اون کسی است که اگر سر سوزنی نفسانیت خودش در کار دخیل بشه، او در همون لحظه از ولایت ساقط میشه. این اطلاق نه به معنای اینه که بر حسب خواست دل خودش کار میکنه، اون به خاطر اون سعه مسئولیت و نقش آفرینی او در اداره جامعه اسلامی است. من همیشه عرض کردم ما حدود 25 سال که خدمت امام بودیم، چه حالا قبل از پیروزی انقلاب چه بعد از پیروزی انقلاب، و اون وقتی که همه چیز در اختیار امام بود، از نزدیک نقل نیست، تاریخ نمیگیم، مشاهدات و مشهودات خودمون رو میگیم، که امام به همون اندازه که در عنوان یک مجتهد اون چرا فتوا میداد، اول عامل به اجتهاد خودش در قبال قوانین و مقررات جامعه اسلامی هم، امام ملتزم ترین شخص به قوانین و مقررات جاری بود و همچنین مقام معظم رهبری. حالا من هزارها نمونه از این قانونمداری امام و از مقام معظم رهبری دارم. من یه نمونهش رو از مقام معظم رهبری بگم که گفت گاهی وقتا ایشون که کوه میره، قبل از اذان صبح احیانا از خانه حرکت میکنن و حالا هول و هوش سحر و اذان اینا، خب معلومه توی خیابون خیلی خلوت، ماشین رفت اومد نمیکنه، ولی احیانا بعضی چهارراه ها چراغ قرمزش کار میکنه،
میستن پشت چراغ.
بله، از این طرف از اون طرف تا کیلومتر ماشینی پیدا نمیشه، ولی آقا ملزم میداند و ملزم میکنه راننده رو باید طبق اون چراغ قرمز توقف بکنی، عبور نکنی. خب میگم حتی ساده ترین و پیش پا افتاده ترین مقررات رو بهش ملتزم هستن. یعنی هیچ کس یقینا تو جامعه ما به اندازه امام و امروز به اندازه مقام معظم رهبری تبعیت و التزام به قوانین و مقررات شرعی و اجتماعی نداشت. من خودم چندین استفتا رو متنش رو نوشتم خدمت امام دادم، امام گفتم شفاهی، بعد من نوشتم، خط من الان تو پاستر اسلام میتونید پیدا بکنید و الان و مدتی هم زیر قبضای آب و برق اینا بود که امام فرمودن که مضمون این بود که خلاصه باید طبق مقررات و اونچه که اعلام شده در اون زمان، حالا در ارتباط مثلا مصرف برق یا آب و حتی در ارتباط با مقررات راهنمای رانندگی،
بله،
که باید طبق مقررات عمل بشه و تخلف از اون جایز نیست. بنابراین میخوام عرض بکنم رهبران الهی، حالا در سطح بعد از معصومین علیهم السلام هم که تحت عنوان ولی فقیه در حاکمیت نظام اسلامی و جامعه اسلامی قرار میگیرن، دارای این ویژگی هستن. بنده خدا، همون رسالتی که در قرآن راجع به انبیا بیان میکنه، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، که برای همه امتها ما رسولانی فرستادیم، کل رسالت انبیا در دو کلمه خلاصه میشد، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، پرستش خدا و دوری و اجتناب از طاغوت. دقیقا حضرت امام و امروز مقام معظم رهبری تو همین چارچوب حرکت میکنن. اصلا نظام اسلامی شکل گرفته و حکومت اسلامی در رابطه به همین رد که به همین جهت که اجتناب از طاغوت، حاکمیت طاغوت، حاکمیت غیر الهی و پرستش خداوند متعال. امام و مقام معظم رهبری اونس با قرآن داشتند و دارند و باور به قرآن داشتند، اون هم به همه قرآن. اونجا که قرآن سخن از یهود و نصارا میگه که لن ترضى عنك اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، باور دارن به این آیه. اونجا که سخن از اشد عداوت نسبت به مسلمان ها هست درباره یهود نسبت به اسلام و نسبت به مؤمنین بیان میکنه، عمق اون آیه و حقیقت اون آیه رو باور دارن. ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. امام در حالی که مظهر قاطعیت و صلابت در مقابل کفار، در مقابل آمریکا، در مقابل اسرائیل و امثال اینها بود، در همون حال اصلا غیر قابل تصور شاید برای مردم عادی، برای کسانی که از فضای معنوی و تربیت قرآنی بیخبر هستن، که یک کسی در اوج صلابت و شدت عمل در برابر یک جریانی باشه و در این حال رحما و بینهم به گونه ای که میبینیم امام وقتی که مشاهده میکند یک بچه یتیم شهید را که توی حیات گریه میکنه، داستانش نمیدونم شنیدی از من یا نه، که زمستان بود و هوا خیلی سرد بود، امام ملاقات نداشت، یک دختر بچه 2-3 ساله‌ای قبل از اینکه به دنیا بیاد پدرش مفقود الاثر شده بود توی جبهه، که بعد البته معلوم شد شهید شد. این وقتی که چشم باز کرده بود و کم کم را افتاده بود و اینها، دیده بود که خب بچه‌های شبیه خودش یک کسی هم داره به عنوان بابا، بهش بابا میگن، دستشو میگیرن میان بیرون. به مادرش میگه که پس بابای من کجاست، بابای من کیه؟ بهش میگن بابای تو امام خمینی است. اینم تو الان بچگی باور میکنه، هر چند وقت یه باری بهانه میگیره و گریه میکنه، میگه منو ببرید پیش بابا. مادرش آورده بودش جماران. خب چون برنامه ملاقات نبود، ما چون خانواده رو میشناختیم بچه رو گرفتیم و بغل کردیم آوردیم توی حیات گذاشتیم تا بریم خدمت امام، چند دقیقه که طول میکشید کارمون رو انجام بدیم، بعد بچه رو بیاریم پیش امام و خب امام رو نوازش بکنه. رفتیم خدمت امام و یه مقدار خوب طول کشید مدتی که ما خدمت امام بودیم. بچه هم احساس غربت کرد توی حیات، هوا هم سرد بود، زد به گریه. امام یه وقت سرش بلند کرد به طرف حیات نگاه کردید، یه بچه اونجا تنها داره گریه میکنه. با عتاب فرمودن این بچه چیه، کیه، چرا توی این سرما، چرا تنها؟ خدمتشون عرض کردیم که بچه شهیدی هست. چهره امام به شدت گرفته شد، ناراحت شد، فرمودن بیاریدش. ما رفتیم بغلش کردیم، آوردیمش داخل. حالا چهرش هم آلوده شده بود، هم گریه کرده بود، هم بر اساس سرما و زکام و اینا کاملا آلوده شده بود. امام بی اعتنا به این وضعیت این بچه رو بغل کرد، در شرایطی که امام قرآن هم که میخواست بخونه اون زمان ها این قرآن نمیتونست دستش بگیرد، میذاش روی زانوش و قرآن رو میخوند. اما این بچه رو انگار تمام انرژیش رو توی بازوهاش جمع کردیم، بچه رو قاپید، گرفت، چسبون به سینه خودش، صورتش گذاشت به صورت خودش، بنا کرد او رو بوسیدن، نوازش کردن و بچه هم هنوز گریه میکرد. ما هم نشسته بودیم کنار امام، مشغول کارمون بودیم، چون بسط کار اردومش داخل. با اینکه کمتر از 1 متر من با امام فاصله داشتم، ولی امام تو گوش این بچه، من نمیشنیدم ولی معلوم بود هم همه صدای امام اینقدر تو گوش این بچه گفت و گفت و گفت تا آرومش کرد. بعد هم دست برد و یه جعبه چوبی بود کنار دست امام، یه گردنبندی بود اونجا. اتفاقا یکی دو روز قبل اون گردنبند رو ما خدمت امام داده بودیم، که اونم حالا داستانی داره. اینو امام برداشت و انداخت گردن این بچه و خلاصه تا وقت که این بچه خندید امام چهرش باز شد.
خیلی متشکر جای رحیمیان. نفوذ کلام حضرت امام در میان مردم، همطور حضرت آقا مقام معظم رهبری، به حال چه عوامل و فاکتورهایی باعث شد این اتفاق بیفته؟ به حال ما بعد از 1400 سال که حالا از حکومت کوتاه حضرت امیرالمؤمنین به طور رسمی میگذره، ما شاهد هیچ نوع حکومت اسلامی و نظام اسلامی مبتنی بر